بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرجهم. در مسئله ربا بيننا وبين اهل الحرب از یک سو و بیننا و بین اهل الذمه از سوی دیگر، تا کنون فرمایش مرحوم صاحب جواهر اعلی الله مقامه بیان شد و نظر مبارک شیخ الطائفه هم در نهایه و مرحوم ابن حمزه در وسیله بیان شد. اما شیخ طوسی رضوان الله علیه در خلاف مسئله 128 کتاب البیوع جلد دوم صفحه 35، یجوز للمسلم ایشتری من الحربی درهمین به درهمین. شیخ طوسی در نهایه فرمود همون طوری که ما بین خود مسلمین ربا را جایز نمی دانیم، بیننا و اهل ذمنیز جایز نیست. اما در خلاف در باره حربی میگوید اشکالی ندارد که یک مسلمانی یک درهم به حربی بدهد، دو درهم بخرد، ولی ولا یجوز و ایبیعه درهمین به درهمین. نمیتواند خودش دو درهم بدهد یک درهم بگیرد، بل ینبغی ایأخذ الفضل ولا یعطیه. این در مورد درهم. و کذالک جمیع الاجناس التی فی الربا، اختصاص به درهم ندارد، همه اجناسی که ربوی این گونه که از حربی می توان فضل و زیاده اخذ کرد. اما نظر اهل سنت، شیخ می فرماید و قال الشافعی لا یجوز ذلک و ربا فی دار الحرب و دار الاسلام فی جمیع ما یجری فیه الربا سوا ولا فرق بین الدارین ولا فرق بین المسلمین و بین مسلم و حربی. نظر آقای شافعی این است که ربا مطلقا حرامه، فرقی نمی کند بین دو مسلمان باشد یا مسلمان و اهل حرم، و فرقی نمی کند که دار الاسلام باشد یا دار الحرب باشد. این نظر شافعی. و قال ابو حنیفه اذا باع حربی من مسلم فی دار الحرب درهمین بدرهم او قفیض من طعام به قفیض جاز قفیضین اشتباه کرد قفیضین من طعام به قفیض جاز. ابو حنیفه میگوید اگر یک حربی به مسلمانی در دار الحرب مقید میکنه فضل و اضافه پرداخت برای مسلمان مانعی از اخذ اون فضل و زیاده نیست. ولم یکن ذلک ربا. این حرف ابو حنیفه که معیار رو دارالحرب قرار داده. و حکی عنه انه قال فی رجلین اسلما فی دار الحرب لم یخرجا الی دار الاسلام فتبایعا درهما بدرهمین انه بدر درهما بدرهمین انه یجوز ولا یکون ذلک ربا. ابو حنیفه ظاهرا معیار رو فقط دار الحرب قرار میده، لذا اگر دو نفر کافر در دار الحرب زندگی میکنن مسلمان بشوند ولی هنوز از دارالحرب خارج نشده باشند، معامله رقبیه کنند درهم به درهمین، مانعی ندارد. پس شافعی مطلقا من کرد، ابو حنیفه مقید کرد به دارالحرب. نمیتونن بگیرن دارالاسلام، هیچ کس نمیتونه بگیره، هیچ کس نمیتونه. دلیلنا اجماع الفرقه. میدانید معمولا روش شیخنا طوسی اینه که نظر خودش رو ابتدا بیان میکنه، این بخش اول، بعد موارد یا مورد اختلاف را با اهل سنت بیان میکنه، بعد شروع میکنه به دلیل. دلیلنا اجماع الفرقه. اجماع الفرقه بر چی؟ بر این که اخذ زیاده از حربی چه در دارالاسلام چه در دارالحرب جایز است و این را ربا به حساب نمی آوریم. و ما رویان هم علیهم السلام من قولهم لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا و روی زال و ربا زالکه و ربا زالکه امر ابن جمیع عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا نأخذ منهم الف درهم بدرهم و نأخذ منهم ولی ولا نعطیهم. بعد شیخ می فرماید و هازا نفس فی ما قلنا، این فرمایش شیخ طوسی در دو کتاب نهایه و خلاف. اما در این مسئله لازم است به دو مورد از عبارات مرحوم سید مرتضی اعلی الله مقامه الشریف مراجعه کنید. کتابی به نام مجموع رسائل شریف مرتضی، نامه ها و کتاب های کوچک ایشان در این کتاب که سه جلد هم هست جمع آوری شده. المجموعة الاولى از صفحه 181 به بعد، المسألة الخامسة من لا ربا بینهما. من سه جلد شو خبرت داشتم چهار جلد شده سلاح نمیشه. میگوید کسانی که بینشون ربا نیست گفتند والد و ولد، زوج و زوجه، مسلم و ذمی و بعد هم عبد و مولا. وارد اون مصادیق که میشود بحث میکنه. در مورد عبد و مولا قبول میکنه، ولی در صفحه 182 به بعد در مورد موارد دیگر مناقشه میکند. میگوید اون چه در نظر من تقویت میشود این است که ربا در همه این موارد جاری، حتی بین المسلم و ذمی. خب اگر کسی به جناب سید مرتضی بگوید روایاتی داریم که لیس یا لا ربا مثلا بین المسلم و ذمی و ظهور این لا در اباحه است، یعنی حلال است ربا، با اینها چه می کنید؟ تعبیر این است: اذا جاز العمل بها جاز ان نحملها على تغليظ تحريم الربا في هذه المواضع. سید در این کتاب، با انتصار کار ندارم، ما در این کتاب نمیخواهد به پیکره عموم الربا حرامون تخصیصی وارد بشه. اگر هم در مورد عبد و مولا جایز می داند، از این باب است که مال عبد همش مال مولا است، اما بقیه موارد دلیل بر استثناء نداریم. کسی بگوید آقا اون لیسه یا لاربا را چه می کنی؟ یک جواب به اشاره می دهد: اذا جاز العمل بها. می دانی سید مرتضی به خبر واحد غیر محفوف به قرائن و شواهد عمل نمی کند. می خواهد بگوید اولا این یک خبر واحدی که جائز نیست به آن عمل کنی، و ثانیا اگر هم به این خبر عمل کنیم، چه کسی گفت معنای لیس یا لا اباحه؟ اتفاقا این بیان برای تأکید و تقلید حرمت بیان می شود، به معنای عدم جواز. اگر قرآن مجید فرمود فلا رفت ولا فسوق ولا جدال فی الحج، معناش این نیست که در غیر حج اشکالی نداره، در حج اشکالی نداره، معناش این نیست که در غیر حج اشکال دارد، در حج اشکالی ندارد، معناش استثنایی، معناش این است که در حج اینها قلیل‌تر، شدیدتر حرمتش، نه این که بگیم در حج رفت اشکالی نداره، فسوق اشکالی ندارد. میخواد تقلید حرمت رو برساند. و من شأن اهل اللغه اذا اکدوا تحریم شیئا ادخلوا فیه لفظ النفی، دقت کنید، لینبه ان تحقیق تحریم و تأکیده و تقلیده. این عبارت اشارت به یه مبنای اصولی که در جمله های خبریه که در مقام انشاء واقع شده است، نه تنها دلالتی بر انشاء دارد، بر حکم دارد، بلکه دلالتش آتد است. اگر مثلا فرمود و من دخله کان آمنا، این جمله خبریه است در ایجاب، این معناش چیه؟ معناش تأکید بر امنیت کسیست که وارد مسجد الحرام می شود، وارد مکه می شود. چرا؟ چون در جمله خبریه انباء و اخبار می کند از تحقق اون فعل، اونقدر براش مهمه که کأنهو واقع شده است و دارد ازش خبر می دهد. و من دخلهو کان آمنا، این در ایجاب. در مورد نفی هم همینه، اگر فرمود لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اونقدر مبغوزش هست رفس فسوق جدال فی الحج و نمیخواد اینها در خارج بفرمایید محقق شود، که دارد از عدم تحقق خارجی اینها خبر میدهد. لیون بع ان تحقیق تحریم، انباع از تحقیق تحریم است. پس این گونه جمله ها خبریه هایی هستند که دلالتشون بر حکم آکد است، مثل اینکه میگوید العاریت و مردوده. العاریت و مردوده یعنی چه؟ یعنی اونچنان این امر مهمه که من کنده از وقوعش دارم خبر میدم. در مورد بحث نهی هم همینه، در مورد تحریم هم همین. بعد مرحوم سید مرتضی یه انقیل قلنایی داره، من اینو اجازه بدید به عبارت خودم ساده ترش رو عرض کنم. این قیل میگوید خب وقتی شارع گفت ربا حرامه، خب مطلق دیگه همه جا حرام شد، از جمله بین زوج و زوجه، از جمله بین پدر و فرزند، و از جمله بین مسلم و زنی. یک گفتن نداریم، تقلیز کردنش چرا؟ یه حکمتی باید داشته باشه. ربا خودش یه حرام غلیظیه، اما اینجا حرام غلیظ را تقلیزش کند، بگوید لا ربا بین المسلم و الذمی، چرا؟ جواب این است که در این گونه موارد یه خصوصیاتی هست که شارع باید تأکید و تقریض بکنه. مبادا رابطه پدر و فرزندی و این که گفته می شود مال پسر در اختیار پدر هست، شایبه این رو به وجود بیاورد که ربا جایز است. مبادا این که زوج باید تحت امر زوج باشد، شایبه این رو به وجود بیاورد که لا ربا بینهما. مبادا این که یه شخصی ذمی و مسلمان شرافتی بر ذمی دارد، بر کافر دارد، علوی دارد، بگوییم چون مسلمان علی کافر علو دارد، شرافت دارد، پس لا ربا بینهما، لا اشکال در ربا بینهما، نه لا ربا بینهما. اینجا هم نباید ربا اخذ بشه. پس ما میتوانیم لا را به معنای تأکید و تقلید حرمت در اینجا بدانیم و دفع توهم این که بین المسلم و ذمی استثناء شده، نه معنای نفی حرمت. جانم آره جانم تخصص، اونو میگه دلیل داریم که ما احسن هر از خودش مالی تصریح میکنه نداره.
تابعی چی معنی داره این لاره با؟
حالا ایشان اینو توضیح داده، من اگه بخواستم وارد اون بشم این مقداری من بس خارجه. ببینید فالعم العبد و سیلهی فلا شبه فی انتفاع الربا بینهما. بعد چرا؟ چون اذا کان ما فی ید العبد ملکن لمولا لم یدخل الربا بینهما لأن المالین فی الحکم مال واحد و المالک واحد. حالا اون خیلی مهم نیست.
نه مثلا
این مال همش مال مولا دیگه تعبیر ربا یه چه معنی پیدا میکنه؟ ما بگیر نیست اونجا رو قبول میکنیم، لا ربا یعنی لا حرمت فی الربا، اونجا رو در قبول میکنیم ولی اینجا رو قبول نمیکنیم. اشکالی که دوباره مطرح میشه به ایشون خودشان مطرح میکنه و پاسخ میده اینه که آقا نهایت عبارت لا ربا بین المسلم و الذمی دو تا احتمال داره. یک احتمالش نفی حرمت است که افاده اباحه کنه، یک احتمالش هم تأکید و تغلیظ حرمت در قالب یک جمله خبریه. جناب سید مرتضی چرا این معنای دوم رو برمیگزینید؟ چرا بر این معنا تأکید میکنید؟ در جواب بیانی دارد که ما با تعبیر بنده این است که ما ایم، عنایت کنید اینجا در کتاب نیست و تعبیر من، ما ایم دو احتمال در یک روایت. یک احتمال موافق عمومات است، یک احتمال مخالف عمومات است. احتمال این که لا ربا نفی حرمت باشد مخالف عمومات، اما احتمال این که تأکید و تغلیظ حرمت باشد موافق عمومات. و اذا دار الامر بین الاحتمالین در یک خبر، احتمال این که موافق عمومات رو عقد کنیم اقوا. اون چه در قرآن فرموده است و ذرو ما بقی من الربا مؤكد همین مطلب، و حق نداریم از ظاهر این درس برداریم.
اینجا نسبت
به اینکه اصل در قیود جناب اعتراضی بودنه، ایشون میگه که موافق عموم ماده اینه، از اون طرف از طرف اعتراضی بودنه. آفره آفره. برای اینکه این مطلب ایشان مبتلا به این فرمایش نشه، ما از یکی دو جلسه قبل یه نکته ای رو گفته بودیم و اضافه ای داشتیم و هم این است که عمومات داریم تا عمومات. اگر کسی بگوید لحن عمومات ربا چه در آیات کریمه قرآن مجید چه در روایات اهل بیت علیهم السلام طوریست که به این زودی با یه خبر واحد تخصیص بردار نیست، اون وقت اگر در این خبر واحد دو احتمال بود، یکیش تخصیص بود یکیش تأکید، التأکید اولا من التفصیل. به نظرم میرسد مراد مرحوم سید مرتضی هم همینه، اگرچه عبارت چندان رسا نیست. پس سید مرتضی در رساله پاسخ به پرسش‌های اهل موسل در این کتاب رسائل شریف مرتضی هیچ استثنایی را نپذیرفت از جمله مسلم و ذمی. بحث عبد و مولا اصلا تخصصا خارج، اما در مورد حربی حرفی نزد که آیا اخذ فضل از این باب که او اهل حرب است مالش محترم نیست جایزه یا جایز نیست. بعد روز می بود این در اون کتاب که اولین نظر ایشون، اما بعدن در کتاب انتصار که یکی از محکمترین و مهمترین منابع فقه شیعه است و منفردات امامیه را بیان می کند، صفحه 441 مسئله 253 فرربا می فرماید و ممن فردت به الامامیه القول بأنه لا ربا بين الولد ووالده ولا بين الزوج وزوجته ولا بين الذمي والمسلم ولا بين العبد ومولاه، که حرف امامیه، و خالف باقی الفقها فی ذلک و اثبت الربا بین کل من استثناه. شافعی رو که تصریح کردیم از زبان شیخ طوسی، ابو حنیفه هم معیار را دارالحرب و دارالاسلام قرار داد، نه مسلم و ذمی، اونم در مورد حربی. و الا در مورد ذمی همه اونها میگوین جایز نیست. بعد سید مرتضی میگه من در گذشته در پاسخی که به اهل موسل دادم تأولت الاخبار التي يرويها اصحابنا المتزمنا لنفی ربا بین من ذکرناه. تعبیر کردم دیگه، اینا رو من تکرار نمی کنم، تعبیر رو بیان کردیم دیگه در همون اصل کتاب. بعد از اینکه این رو مفتی اشاره می کند می گوید ثم لما تعملت ذالک رجعت عن هذا المذهب لأني وجدت أصحابنا مجمعين على نفي الربا بين من ذكرناه وغير مختلفين في وقت من الأوقات و اجماع و هذه الطائفه قد ثبت انه حجه و یخص بمثله ظواهر الكتاب و صحیح و نفی الربا بین من ذکرناه. بعد یه بیانی دارد که نیازمند یک تأمل و توضیح انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.